ششمین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان اسلام و مقتضیات روز با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 14 مهر ماه 1351.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر جلسه گذشته این مطلبی را طرح کردیم و زود هم از او گذشتیم، ولی تقاضا داشتیم که دوستان بیشتر در اطراف این مطلب بحث کنند و چون خودم به این بحث علاقه‌مندم و در واقع میتوانم عرض بکنم که برای خودم این یک معمایی، از یک طرف می‌بینم در دنیای امروز به اصطلاح خیلی مد شده این مطلب، و از طرف دیگر هر چه فکر می‌کنم من خودم یک چیز قانع کننده ای در این موضوع پیدا نمی‌کنم. حالا چجوری؟ آیا مطلب در اساس خیلی سست و بی اساس است؟ یا یک چیزی در کار است که ما آگاه نیستیم؟ اون مطلب راجع به این بود، عرض کردیم که یکی از دلایل کسانی که میگویند هیچ قانونی نمیتواند ابدی و جاویدان باشد و زمان جبرن او را تغییر میدهد، نظریه جبر تاریخی در تعبیر بالخصوص مارکسیست ها که معتقدند همه تأسیسات اجتماعی اهم از فرهنگی، قضایی، دینی، اخلاقی، مادی، معنوی، همه چیز اینها حکم روبنایی را دارد بر دوش روابط اقتصادی افراد بشر. و چگونگی تولید ثروت و توزیع ثروت اساس و ریشه اونجاست. هر گونه تغییری که در اونجا پیدا بشود که جبران تغییر پیدا می شود و به یک حال نمی ماند و تغییر شکل می دهد، همچنان که تا کنون داده است، ادوار مختلف پیدا شده است، اون که تغییر شد خانه‌ها، هر چه که هر شأن دیگر از شؤون اجتماع جبران و ضرورتاً تغییر می کند. این مطلب اگر مطلب درستی باشد، ما باید قبول کنیم که از هیچ قانونی در جهان نمیتواند جاویدان بماند، چون خود قانون جلوه ای از جلوات روابط اقتصادی است. وقتی که زیر بنای اون قانون عوض شد، خودش نمیتونه اصلا باقی بماند برای همیشه. حالا ما این را واقعا به صورتی طرح میکنم که اگر آقایان مطالعاتی دارن، مطالعاتی بیشتری دارن، بیشتر بحث بشود که مطلب روشن بشود. ببینید آقا، انسان یک موجود اجتماعی در شکلی و معنای این که انسان موجود اجتماعی است، اون مقداری که مسلم است، این است که صرف این نیست که انسانها باید با یک دیگر در یک مقام مثلا در شهر زندگی کنند یا در ده زندگی هاشون نمیتواند منفرد مثل بعضی از حیوانات صحرا که انفرادی زندگی میکنند مثل شیرها مثل پلنگها اینجور نمیتونه باشه. صرف این نیست که فقط با هم یک روار زندگی میکنند، بلکه زندگی افراد بشر در اساس یک سلسله روابط است، یعنی در واقع یک نوع ترکیب میان افراد صورت میگیرد و این یک ترکیبی است منحصر به خود، منحصر به نوع خود. اینجور ترکیب در خارج جهان انسان وجود نداره. مثال عرض میکنم، یه وقت ما به یه عده درخت‌ها نگاه میکنیم که در یک باغ این درخت‌ها به زندگی خودشون ادامه میدن. هر درختی از درخت دیگر صد درصد جدا، سرنوشت هیچ درخت به سرنوشت درخت دیگر بستگی ندارد و هیچ درخت مکمل درخت دیگر نیست. یعنی اگر جمع درختی توی باغ هست، این درخت سیب خودش هست و زمینی که در اون زمین ریشه دوانیده است و هوایی که از اون استفاده می کند و نوری که از اون استفاده می کند و آبی که از اون استفاده می کند. حالا اون مقدار که بگید اون درختات سایه روش می اندازن نمی اندازن، اونا مسائل مهمی نیست. یعنی یک درخت در یک بار همون مقدار امکان رشد با وجود درختهای دیگر دارد که هیچ درختی نباشه. اگر تمام درختان این باغ را قطع کنند، این یک درخت صدمه نمی خورد و بلکه شاید یک خورده هم آزادتر باشه. و اگر میلیون ها درخت دیگر هم اینجا وجود داشته باشند، این درخت در زندگی خودش نیازی به همکاری و ترکیب شدن با اون درخت های دیگر ندارد. این یک جور زندگی است که در این این که اجتماعیتیت در این جا جمع شده هم هیچ اون اجتماعی زندگی افراد انسان های آیا مثل درخت هایی که در این باغ هست قطعا این جور نیست. یک نوع دیگر باغ در نقطه مقابل این است، مثل ترکیبه های مادی، عنصرهایی که در یک جا جمع می شوند و از این عنصرها یا طبیعت یا نفس انسان مرکب به وجود می آورد. فرض مثل آب که شما می دید از دو تا عنصر ترکیب شده، از دو تا گاز ترکیب شده. در اینجا برعکس درخت‌ها درست در نقطه مقابل، شخصیت اجزا اصلا باقی نیست. اجزا در این کل نقش شدند. اون چی که الان وجود داره آب هست با خاصیت خودش، اون اکسیژن یا هیدروژن، اون گازها با خاصیت خودشون وجود ندارن. همین قدر هست که علم میشناسد که این آب که به وجود آمده از این دو جزء به وجود آمده و این حسابی که الان در کار نیست روی عناصر تشکیل دهنده حساب فقط روی کل لفته بست. جامعه انسان چطور؟ آیا جامعه انسان این چنین است؟ یعنی افراد اونقدر با یکدیگر ترکیب شدن که افراد هیچ اصالتی ندارن و اصالت مال کل است. اینجور هم دید نه مثل درختها یا گوسفندهایی هستند که در یک جا جمعند که اصالت صد درصد مال افراد و اجزا است و نه مثل یک مرکب طبیعی یا شیمیایی که افرادا تبدست مال کل هست. افراد انسان ها هم محو در کل هستند و تابع کل هستند و هم از نوعی استقلال در مقابل کل برخوردار و بهره‌مند هستند. بنابراین این جزء میتواند کل خودش رو تغییر بدهد، جزء محیط خودش را انسان و فرد قادر است محیط خودش رو تغییر بدهد، در حین اینکه تحت تأثیر محیط خودش هست و محکوم محیط خودش هست. خب این یه اصلی که خیال نمی کنم که چندان جای بحث درش باشد که انسان هم تحت تأثیر محیط خودش هست و ساحه محیط خودش هست و رنگ محیط خودش رو دارد و هم از نوعی آزادی و اختیار و استقلال در مقابل کل خودش و در مقابل محیط خودش برخوردار است و حتی قدرت تغییر دادن کل خودش و محیط خودش. حالا مثلا در قابلی که نیروی گرداننده تاریخ چیست و به قول آقایون زیر بنای تاریخ چیست، به این دو شأن انسان مربوط است. یکی اینکه انسان را جدا شده، هر انسانی را از نظر سرشت انسانیش باید در نظر بگیرید، یعنی غرایز حاکم بر وجود انسان، غرایز اصیل وجود انسان که منهای هر تربیتی، منهای هر عادتی انسان اون غرایز رو داره چی؟ در انسان میل یعنی غریزه حیات، ادامه حیات و غریزه رفع گرسنگی به مواد خوراکی و عشق و تمایل به مواد خوراکی و لذت بخش از این جهت در انسان هم بدون شک غریزه اصلی هست. انسان هفت غریزه اصلی، غریزه برتری طلبی در انسان هفت غریزه اصلی، حتی غریزه هنر و زیبایی در انسان هست و یک غریزه اصلی، یعنی انسان زیبایی را به خاطر خود زیبایی میخواهد نه به خاطر چیز دیگر. غریزه حقیقت جویی و علم خواهی در انسان هست و علم تنها به خاطر اینکه قدرت انسان میدهد و مشکلات را حل میکند مطلوب نیست، بلکه علم خودش هم یک مطلوبیت ذاتی دارد، یعنی اینکه انسان بداند واقعیت چیست، حقیقت چیست، ولو حقیقتی باشه مربوط به اون طرف کهکشانها و کوچکترین ارتباطی هم به زندگیش نداشته باشه، با دانستن برای انسان خود یک مطلوبیتی دارد. اگر ما مسئله این که زیر بنای هر چیزی اقتصاده، اگر این را مبتنی بر این جهت بخویم بکنیم که یگان غریزه اصیل در انسان غریزه اقتصادی است و سایر غرایز اصیل نیستند، این خیلی حرفی بیاساسی. یعنی علمای امروز هم در اون جلسه من عرض کردم و حتی ماتریالیست های امروز هم این رو قبول نمی کنم و تاریخ هم این رو نمی پذیرم، مشاهدات عینی درباره انسان ها هم این رو نمی پذیرم که انسان همه چیز را به خاطر منافع اقتصادی می خواهد. زندگی خانوادگی و تمایل مرد به انتخاب همسر و تمایل زن به انتخاب همسر فقط و فقط بر اساس تأمین منافع اقتصادی باشه، این چیزی نیست. زیاد بزنی ندار در این جهت درست میکنیم چون خیال نمی کنم از این باشه و تاریخ هم این دانشان نمی دهد، یعنی علاقه های تاریخ هم این دانشان نمی دهد. ولی ممکن است کسی بگوید آقا نظریه اصالت اقتصاد در تاریخ مبتنی بر نظریه وحدت غریزه در انسان نیست که یگان غریزه اصیل انسان غریزه اقتصادی باشد، مبتنی بر یک اصل دیگر، اون اصل دیگر نیست. میان غریزه اقتصادی انسان و سایر غرایز یک تفاوت اصیل هست که این حرف درستی هم هست و اندازه ای و اون می نفتید درست انسان در کری طلب و جاه طلب آفریده شده و غریزه قدرت هستید. و درست این عامل جنسی در انسان یک عامل اصیل است و سایر عوامل. اما فرق این است که خواستهای اقتصادی انسان شرط ادامه حیات است. یعنی بدون اونها زندگی امکان ندارد. ولی سایر خواستها با اینکه اصالت دارد، یعنی اونها را انسان مقدمه خواستهای اقتصادی نمیخواد، اصالت دارد، ولی در درجه دیگری میان غریزه اقتصادی انسان و سایر غرایز یک تفاوت اصیل هست که این حرف درستی هم هست را اندازه و اون این هست که درست انسان در سری طلب و جاه طلب آفریده شده است و غریزه قدرت اصیل هست و درسته که عامل جنسی در انسان یک عامل اصیل هست و سایر عوامل. اما فرق این است که خواستهای اقتصادی انسان شرط ادامه حیات است. یعنی بدون اونها زندگی امکان ندارد. ولی سایر خواستها با اینکه اصالت دارد، یعنی اونها را انسان مقدمه خواستهای اقتصادی نمیخواد، اصالت دارد، ولی در درجه دوم است. یعنی انسان فکر میکنه باید زنده بماند تا برد بتواند فرق کنید عشق خودش رو تأمین کند، تا برد بتواند تفنن زیبایی خودش رو تأمین کند، تا برد بتواند این دنباله علم برد، ولی اساس این آدم زنده بماند. بدون رفع نیازهای اقتصادی از انسان زنده نمیماند. اول اسیر نان بود، شکم باید سیر باشه اول. بعد شکم سیر شد، اون وقت انسان دنبال ایمانش میرود. که میگن شکم گرسنه ایمان نداره، خود یه حرفی، یعنی اول شکم باید سیر بشنم، در انسان دنبال غریزه ایمان بره، دیگه ایمان خودش غریزه باشه. ولی اساس اینه که شکم اول باید سیر. جاه و قدرت و پست و مقام و همه اینها با در دل شکم آدم سیر باشه. آدم وقتی که شکم درست نه و با گرسنگی نمیتواند از جا بخواد برای چی مقام خواهد، میخواد برای چی پست، میخواد برای چی برتری، یعنی که اول شکمش باید سیر بشه. حتی عامل جنسی هم همینجور، بعد از سیری شکم انسان به دنبال این عواطف میرود. اگر شکم گرسنه نباشه ممکنه یک کسی تا آخر عمرش هم همسر انتخاب نکنند و به دنبال اینها نرود، چون دنبال در درجه اول دنبال نان باید برود. مثلا معروف بابا چه بودیم میشنیدید، میگفتن که جوانی که دوره جوانش طی میکرد، عرض کنم که خب عاشق شده بود، زندگیش هم خب پدرش تأمین میکرد و هنوز گرمسرد دنیا رو نچشیده بود و فرمی پدر که میدید راجب این مسائل خیلی بی تفاوته، فکر میکرد که اهل پدرش میمیرسد، پدرش درد نداره. گفت چرا پدرم نمیفهمد؟ عشق رو نمیفهمد، عاشقی رو نمیفهمد. یه روزی پدرش رو به ملامت کشید و از اون عوالم عشق خودش چیزی با او در میان گذاشت که به صورت یه ربایی در آوردن. گفت که جان پدر، تو جلوه خوبان ندیده ای، روی چماق و زلف پریشان ندیده ای، ننشسته ای دو گوشه ای از درد عاشقی، اون هم اون گندم ز در رسیدن جانان ندیده ای. یا بگر بابا هیتلر نیفهمه نیده، با بابا بهش گفت که جان پدر تو سفره بینان ندیده ای، جنگ عیار و گریه تفلون ندیده ای، ننشسته ای به گوشه ای از درد قرصها اون گرد در رسیدن مهمون ندیده ای. اینا رهی ببینن آشق فراموش می کنید. حالا گرسنگی مسئله گرسنگی یه مسئله ای که اگر پیدا شد هر چیز آدم فراموش می کند، عشق را فراموش میکند، ایمان را فراموش میکند، علم را فراموش میکند، هنر را فراموش میکند، زیبایی را فراموش میکند. پس انسان در درجه اول نگاهش به مسائل اقتصادی اونجا که اقربه مسائل مربوط به شکم تغییر کرد، خانه ها چون این شرط اولی حیات هست هر چیز باید از این طرف احتیاط بکنن. پیغمبرم که فرمود من لا معاشره لا معادله، خود معنی شنیدن که معاد اگر نباشد معاد نمیتواند وجود داشته باشد. پس ممکنه کسی بگوید آقا این مسئله ارتباطی ندارد به مسئله این که حتما ما بخواهیم اون از نظر روانشناسی ثابت بکنیم که یگان غریزه اصیل حاکم در بشر غریزه اقتصادی و سایر غرایز اصالت ندارد. تا شما بگید علم روانشناسی این مطلب را تکذیب میکنند، روانشناسی برای انسان غرایز دیگر هم قائل است. میگه نه از این جهت میگم، بلکه از این نظر خاص میگویم، چون در میان تأسیسات اجتماعی تأسیسات اقتصادی وجود دارد، تأسیسات دیگر هم وجود دارد. بشر همیشه اینجور می‌بیند که تأسیسات اقتصادی اگر نباشد زندگی نیست، ولی اونها اگر نباشد باشد خیلی خوبه، خیلی لازم است، ولی اگر نباشد می‌شود زندگی کرد. اینه که اینها که تغییر می‌کنند همه چیز تغییر می‌کند. ممکنه که این حرف را روی این اساس این شکل بیان البته این بیان که ما میگیم خود مارکسیست ها اینجور نمیگویند، خود مارکسیست ها واقعا معتقد هستند که سایر تأسیسات توفیلیست، توفیلی توفیلیست و در واقع انعکاسیست و جلوهیست و به یک معنا مقدمه ایست در تأسیسات اقتصادی. نه اینکه استقلال دارن برای خودشون، ولی این مهمتر است برای بشر. هر گونه استقلالی را از اونجا نفی میکنن. عرض میکنیم که حتی اینجور هم بخواییم بگوییم باز مطلب درست نیست. یعنی چی؟ چون اینجور اگر بخواهیم بگیم معناش این است که هر وقت بشر امرش دایر باشد میان گرسنگی و هر یکی از اینها، عمر گرسنگی تقدم دارد بسیار. ولی مگر جریان تاریخ همیشه سر پیچه اینجور قضایا بوده؟ همیشه بشر سر پیچه گرسنگی که میرسیده تاریخ را عوض کرد؟ اینجور حقا خود از معنی این هست این هست وقتی که انسان سیر باشد قرارت دیگر انسان حکومت می کند، فعالیت می کند. خب پس در اون وقت چرخ گرداننده تاریخ اونها هم هستند، اونها هم در گردش تاریخ سهم اقتضایی دارند. و به علاوه انسان تا این حد ما قبول نداریم که غریزه اقتصادی از تمام غرایز بر همه افراد بشر حکومتش قوی تر باشه. انسان در تاریخ فداکاری میکند، چه فداکاری هایی که منجر به دادن جان خودش باشد و چه فداکاری هایی که نه مسیح بر نوعی سختگیری ها باشد، دادن فرزند باشد، دادن مال و ثروت باشد، به خاطر عقیده یا به خاطر عصبانیت. اینجا که تاریخ را عصبانیت یعنی به گردش می آمد، ابن خلدون که این داره اصطلاح پایه‌گذار جامعه شناسی حساب می کنند، از کسانی است که روی مسئله عصبانیت خیلی تکیه کرده است و او شاید اصالت را برای عصبانیت می داند، همبستگی های روحی، نژادی و امثال اینها می داند. انسان به خاطر تعصبی که در زمینه نژاد دارد، در زمینه وطن دارد، در زمینه خون دارد، در زمینه عقیده خودش دارد، خودش ابتدا میکنه اینکه دیگه ما گرسنگی گرسنگی تا اون وقت حاکمه بر انسانه که انسان حتما شرط اولش این باشه میخوام زنده بمونم به قصر کرم، حالا که میخوام زنده بمونم بدون نون که نمیشه از خود عقل نمانم. تاریخ بشر اینجوری، تاریخ بشر میگوید اول در لاغم نیمی از تاریخ بشر، اول من آقا باشم، آزاد باشم، استقلال داشته باشم، شرف داشته باشم، زندگی بکنم، زندگی که در این آزادی و استقلال و شرافت نباشم، زندگی که در زندگی عقیده من ایمان من در هم چوبی در بشود، من که زندگی را نمیخوام. یه همیشه در بشر بوده این میدام. امیرالمومنین نفر خطاب به اصحابش که با همین جمله ها اینها را چنان به هیجان آورد که در اندک مدتی لشکر معاویه لشکری خراسان را راندن. ببینید حفظ شرافت بشر را تهییج کرد در اینجا. علاوه این معاویه قد جمع نقمه من الغبا، معاویه این را جمع کرده چنین و چنان خلاصه بود که اینها آقا و شما گرفتن شریعه را گرفتن که شما گروه تشنه بمانید و از این راه شما را مستعطل کنند. در قلوب که رفت و سیوف من از دمار ترق و من از ما میخوانید زیر آقا شدید، این شمشیرهای خودتون در از خود این ناسخان زیر آقا کنید. ان الموت بی حیاتكم مغرورین و الحیات بی موتكم قاهرین. زندگی و مردگی این نیست که آدم فقط نفس بشه این دنیا، آدم بمیرد و پیروز او زنده است، بمارد و محکوم او مرده است. یه غیرتی در بشر، یه حسی در بشر. یه شعر مارک بلتی هم هست در همین زمینه، تن مرده و گریه دوست تو، درد زنده و طعنه دشمنان. مرا آر باید از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی. این را رحمه کنم دارن این که مخواهم از اون واقعا چیزی هستی در بشر همیشه بوده است. همیشه سفر همه چیز را با نبیات شکم و سیری و گرسنگی و مسائل اقتصادی و مسائل قابل مبادله مقایسه نمی کردن. مشکل طبقی مرمو که در زمان اوایل عمر ماها بوده و فکر فاضلی یه شعری از عنصری را تبدیل کرده، شعر عنصری خیلی معرفتی شعر و خیلی هم حال شعر مشکل این هست بگوید که عمر عزیزم صرف غم نتوان کرد، آری بر خویشتن ستم نتوان کرد، سیب و قلم گرچه هر دو کار گشایند، اون چه کند سیب با قلم نتوان کرد. یکی دیگه از این که ترای آدم نیست بعد بگوید که بیتی از عنصری بیارم که از او خوبتر و نقلتر رقم نتوان کرد دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را بنده درم نتوان کرد. واقعا حتما 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 داره که با چشم خود ما نبینیم در زندگی همه خود همه ماها چیزه که داره در این قضیه هست، یعنی هر کسی در خودش احساس میکنه که مقدار زیادی از منافع مادی زندگی را فاروش میگذارد، بعدش میگذارد، از مقامهاش میگذارد، از فرصهاش میگذارد، از حقوقهای گداد میگذارد، از ویلاهای بزرگ میگذارد، از تنعمهای بزرگ میگذارد، چون با شرافتش جلوتر میاد، چون با آزادیش با استقلالش جلوتر نمیاد. پس بنابراین اولا نظر اینجور نیست که همیشه عاملی همیشه پای گرسنگی در میان باشد و هر جا که پای گرسنگی هست کردین اگر آمد سایر عوامل میرون عقب، ولی همه جا که پای گرسنگی در میان خیلی کارها رو بشر از پیشگیری میکنه اول کارها رو. و ثانیا حتی اگر پای گرسنگی هم در میان بیاید، مطلب از این قبیل نیست که هر جا پای گرسنگی در میان بیاد ایمان میرود دنبال کارش، عشق میرود دنبال کارش، هنر میرود دنبال کارش، اخلاق میرود دنبال کارش. این هم مبارک است. این است که تاریخ را با این سادگی نمیشود توجیه کرد و قبول آقایون که بگن که نیروی محرک تاریخ تنها عوامل اقتصادی است، اینجور نیست. تاریخ نیروهای هست که تاریخ را به حرکت در می آورد. هیچ نمی توانیم بگیم تمام این نیروها از یک موتور منبعث می شود و از یک مرکز نیرو مثل ساعتی که فرض کنید که یک فنر دارد و وقتی که کوک می کنیم این فنر را در حال فشار قرار دیدیم در تدریجه که بار می شود همون قوه ارتجاع فنر که فشار بیاورد همه چهارها را حرکت می دهد، همه چهارها و کارها و همه چیز که حرکت می کند، یک نیرو در داخل این عرض که این را به حرکت می آورد همون نیرو و خاصیت ارتجاعی فنر است. یا یک کارخانه که مثلا یک موتور دارد و همه چهارها را با یک موتور به حرکت در می آورد، جامعه بشری را نمی شود اینجور توجیه کرد که یه موتور داره اون موتورش هم عامل اقتصادی موتور داره، ولی همه قرائز بشر هر کدام به جای خودشون یک موتوری هستند و این تضادها کشف کشفها و عدم یک نواختیها و هم از همین پیدا می شود که یک موتوره نیست. اصلا اگر این اجتماع بشر یک ماشین یک موتور رو بگیری که این آقایون میگویند، این همه کشمکش ها و تضاده ها در جامعه بشری رو نمیداد. کشمکش ها و تضاده ها که رو میدهد بیشتر از این است که، یعنی یک علتش، یه علت اساسیش این است که غرایز بشر با یک دیگر در حال جنگن. اون آقایون رو میگن که فقط غریزه اقتصادی است که تناظر طبقاتی به وجود می آورد و تناظری نیست جز تناظر طبقاتی که ریشه طبقات است و ریشه طبقات مالکیت است. ولی این موضوعی تضادها در جامعه وجود دارد غیر از تضاد طبقاتی و غیر از تضادی که ریشه اقتصادی دارد و این تضادها هم منشأ یک سلسله اختلافات کشمکش ها در جامعه بشری هست. این است که ما هرچی که فکر می کنیم هنوز نتوانستیم این مطلب را درست به اصطلاح توجیه کنیم. ببینید چیز برای وقت چه شاهدی از تاریخ می شود آورد. اگر احیانا در یک جاهای معینی عامل اقتصادی، حالا گرسنگی یا حرص، حالا ما حرص را چون به عوامل اقتصادی میداریم، در صورتی که حرص خودش یک عمل معنوی افزون طلبی است و عمل معنوی
اگر پاره ای از حوادث تاریخی و جریانهای اجتماعی مولود گرسنگی یا حرص باشد، مسلم قسمت بیشترین او مولود چیزهای دیگر است.
جوکی دیدان یک روح هم مبرخ هست هم رومان نهید یه از این کتاب که قبل از این هم که در یک شروعی پیدا بشنم حتی تفکرش این است که در هر حادثه مهم تاریخی پایی یک زن را در میان بیاورد، یعنی یک عامل جنسی را در اونجا پاش در میان بیاورد و گاهی اون عامل را عامل اصلی معرفی بکنند. حالا این اگر مبارک سلم ولی در اغلب حوادث تاریخی ثابت کرده اند که پای چنین عاملی در کار بوده است. کتابی نوشته از این آقای دکتر صاحب الزمانی به نام دیباچه بر رهبری که البته انتقادهایی در مخصوصا قسمتهای اولش درش هر از نظر مذهب شیعه، ولی کتابی که در موضوع خودش کتاب بسیار خوبی است، مخصوصا در مسائل مربوط به اسلام ایران که من اواخر دستم رسید مطالعه کردم و در کتاب خدمات متقابل هم در قسمتهای اخیرش توانستم ازش استفاده بکنم. یه تعبیری در این کتاب میگوید که بعضی ها دچار گزافه‌گویی و بیماری تک‌سبب بینی هستند، یعنی همیشه توجهشون به یک سبب هست، در صورتی که اجتماع را با یک علت و علل اجتماعی نمیتوان شناخت. بعد ایشان میگوید که همین مسئله به اصطلاح عامل جنسی این را تعریف میکند، میگوید در بسیاری از حوادث تاریخی این عامل تاثیر داشته، از جمله در مسئله فتح ایران به دست اعراب و مقصودش این است که دو جریان تاریخی در داخل خود ایران پیش آمد که صد درصد جنبه جنسی داشت و همونها تأثیر فراوانی داشت در انحطاط ایران و در شکست ایرانی بود. یکی اون داستان معروفی که ما قبلا در ناسخ التواری اینا خونده بودیم، داستان خسرو پرویز و نعمان بن منذر. میدونید دیگه حکومت عربی در پیره که مرکزش نزدیک کوفه فعلی بود در عراق فعلی، البته قسمتی از عراق فعلی که مجادله با ایران قدیم بود، البته مدائنی که الان جزء عراق هست اون وقت جزء ایران بود، ولی این قسمت های نجف و کربلا و قسمت های دیگر مملکت کوچیکی بود به نام پیره، مملکتی بود عربی که تحت حمایه ایران بود. و در واقع این یک سفری بود که ایرانی ها درست کرده بودن برای این که به این وسیله با اعرابی که بادیه نشین مبارزه می کردن، یعنی گفتن آهن رو با آهن باید جواب داد. این ها یک من مرزان ایران بودند از ناحیه اعراب بودن. اختلافی بین نعمانت منذر و یکی دیگر در عروش کی به نام زید ابن علی صورت میگیرد و ظلمی اجهاتی به زید ابن علی میشود. زید ابن علی میاد به دربار خسرو پرویز، مدتها اینجا ملتجی میشود، نتیجه نمیگیرد و یک جریان پیش میاد. جریان میاد اینو در از خطبانش میمیزد که جفت نعمان منذر با استماع یه پیشکشی و فرستاد برای انوشیروان و اون پیشکشی یک کمیز بسیار بسیار زیبا بود. در ناطق اینجور می نیستن ولی در این کتاب این جهدش جور دیگه نوشته به همه ناطق فروسه چون این عبارت نوشته هست. در اون نامه اوصاف این کمیز و زیبایی های این کمیز را تشریح کرد در تقریبا یک ورق که خود این یه شاهکاری از قلم با آدم تعجب میکنه که چطور میتوانستن اینها اینجور توصیف بکنن.
چشمش چنین، ابروش چنین، قد و بالاش چنین، خلقش چنین، خویش چنین، هی گفت 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 عجیبه. شمیش جایی دور نبود، ولی اون چنون این را به عنوان یک زن ایدئال به یک معشوقه ایدئال توصیف کرد که وقتی که رسید به دربار امیر شیروان بود این را نگه داریم و بعد روی این مدل برید دیگر بید اطراف من بگم هر یه سیر بیدا جدید اینجور بود برای ما بگیرید بیاریم. حتی این را به عنوان یک نمونه و یک مدل میگرفتن و این را دست نامه کردن به همه والی ها و همه حکام در همه جای ایران که هر دختری را با این صفت پیدا کردید در هر شرایطی بود در هر جا این را بفرستید به پیش انوشیروان. این مورد در خزانه ایران یه وقتی خسرو پرویز با زید بن عتیق گفت آیا می شود یه دختری به این اوصاف که منذر برای ما توصیف کرده است تو سراغ داری هم که دختری را خواهد سه هزار سر تو از کنم حرمش بود خواهد دنبال یه کسی یه میگشت به اینجا فرصت محترم شما گفت بله سراغ گفتی گفت دختر ماما دختر ماما نقشه کشید گفت که تا من این رو بگم خسرو از او خواهد خواست نعمان هم قطعا دخترش نمیفرسته یکی به این دلیل کنی که دار سهر نکرده عرب ها از قطعی دختر به عجم نمیدادنی اوله و دیگر این که با خودش فکر کرد که نعمان اگر خسرو این را پیه تمه اون دختری ایدهار بخواد اگر یک رو تو دخترش وقتی بینه اونجور نیست حتما خواهد گفت که یکی دیگر دلسته بعدش یک نامه این نوشت و در نامه یک جمله ای نوشت که مفاد این جمله این بود که افتران که گاه چشمان ایرانی که در اختیار پادشاه هستند نیازی دیگه ندارد پادشاه به این سیاهای عربی یعنی ناقابل نیستن خلاصی نامه را خود زید ترجمه کرد در اینجا تقلب کرد گفت که نامان نوشته که اون مادر بابان ایرانی دیگه شاه کافی نیست که دخترهای زیبای عربی بخواد دستور داد بیا لحمده دستور احمده دادن که چهار هزار نفر بلحمده چه نوره چه هم بکنم نامان بیشتر رفتی فرمش خودش آمد برای اینکه مطلب را حفظ کنم بردش رو تفاهم بکنم ولی این قدر عصبانی بود این جناب پرویز که دیگه مجال دفاع بهش نداد گفت بندازه زیر پای پیر انداخت زیر پای پیر و کشته نشد در از دستور داد نومان از این خطر را احساس میکرد ضربت شو کسان خودش به همه را سپرد به قبیله بنی شیبان که قبیله قبیلی بود در حمایت اونها قرار داده در حفظ عربی که مستجیر را پناه میدهند استفاده کرد حقیقتا به این قرائت نکرد که خود نعمان کشت دستور داد برن تمام انبار و ثروتش را بیارن زن و بچهش را به اسارت بیارن مخصوصا اون دختری ایدهان را بردارا بیارن ولی دختر تو قبیله بنی شیبان بود قبیله بنی شیبان گفتن ما هرگز کسی که در پناه ما و در جوار ما هست تصویر نمیکنیم جنگ در گرفت میان ایرانی ها و جنگ معروف زیقار جنگ معروف زیقار که در همین عراق صورت گرفته از همون جنگ برای اولین بار اعراب شکست فاحشی به ایرانی ها داد که هرگز در تاریخ سابقه نداشت که ایرانی ها از اعراب شکست بخورند و اعراب خودشون را کوچکتر از این میدانستند که با ایرانی ها بجنگند وقتی که شکست داده فهمیده نه میشه با این جنگی این داره شکست داد نوشتن یک عامل اساسی که سبب شد اعراب بعد از اون که مسلمان شدن به ایران حمله بکنن بعد حمله به ایران بیم نداشته باشن جنگ زیقار بود و جنگ زیقار یک عامل جنسی ایجاد شد که اگر این جنگ رخ نمیداد عقیده این مبرخین اعراب این جرأت رو به خود نمیدادند که به ایران حمله بکنند خب بیا جریان دیگر جریان معروف آدرمیزو آدرمیزو در یکی از دو زنی که از دو دخترهای خسروتر نیست که پادشاهی ایران شد و دختر خیلی زیبایی بود و چنین بچن پدر گفتم و فرخوزم و فرخزاد ازش خواستگاری کرد. حالا اینجا دیگه تاریخ بگیر میبیند یعنی مقبولم بعد بگم محرمانه کن بیاد میخواد باش گفت که من درسه نمیشم ولی محرمانه اگر بیه حاضرین که عاشق و مشروعی دیگر باشه. بعد بگم از بهش برخورد مخصوصا آغاز میخواد به دانشوی بیندازم و یا آنگیزان مخصوصی داشتیم نمیشم گفتن که چی بود این فرقون فرقون منیم چی وقتی که در نیمه شب آمد او متوجه شد او کشتش. بعد میگم روی حسادت و اگه به خواهشم نگه قدر اختیار کسی باشه تا در اختیار خودم که آزیزان شدن نباشه تو اخباراتم باشه بیامدی اینجا در بیا که خواستن این را توجیه کنم بکنم به هم را خود ملیشه کش. وقتی که کشته شد ملکه برای این از خود اشتفاع کرده باشه که این قصد سوء به من داشت هردن اگه اینکه عاشقش و کشت به قصد چیز باشه دستور داد که جنازه این داره در جوازه کردن که مذکره بگه به جاره کردن برای اینکه مردم بگن این قصد سوء داشت که کشته شد نگر که با هم دیگر قرار داده محرمانی داشتن. رستم فرخزاد از خراسان حرکت کرد آمد به قصد حمله به دربار ساسانی و به قصد کشتن اون سرداری که پدرش رو کشته بود در همین گیر و دارها بود که حمله اعراب مسلمان شروع شد تا در رستم فرخزاد پدر کشته ای که پدر کشتگیش حمله به واسطه ای عامل جنگ